اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت. باز هم با شما هستم. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مصاحبه با صدای امریکا گفته اگر طالبان بخواهند به ای امید خشونت ها را افزایش بدن که از وضعیت سود ببرند، امیدوار هستم اونا ای اشتباه را نکنند. متن کامل مصاحبه عبدالله عبدالله را در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز هشدار داد که اگر پس از خروج کامل قوای بین المللی از افغانستان گروه طالبان تلاش کند تا از طریق خشونت به قدرت برسد، اشتباه بزرگی را مرتکب خواهد شد. آقای عبدالله در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که با خروج قوای بین المللی گروه طالبان احتمالاً جسورتر شود و تلاش کند از خلای خروج قوای بین المللی از افغانستان به نفع خود استفاده کند. این مقام ارشد شورای عالی مصالحه افغانستان گفته است که تا 3 ماه آینده گروه طالبان دیگر عذر برای ادامه جنگ به خاطر حضور قوای خارجی در افغانستان نخواهد داشت. آقای عبدالله همچنین گفته است که اگر نمایندگان گروه طالبان در کنفرانسی که قرار است در ترکیه برگزار شود اشتراک نکنند، این کنفرانس برگزار نخواهد شد. و به گفته آقای عبدالله، موقف گروه طالبان در مورد اشتراک در این کنفرانس مبهم است. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که رهبران سیاسی کشورش باید به منظور حمایت از مذاکرات صلح در برابر طالبان متحد شوند. در غیر آن، پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان منتظر یک جنگ تلخ باشند. عبدالله عبدالله در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس هشدار داده است که اگر رهبران افغانستان در شرایط کنونی برای روند صلح متحد نشوند، تاریخ در مورد آنان قضاوت سخت خواهد کرد. آقای عبدالله همچنین گفته است که بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان مشکلاتی را به بار خواهد آورد، اما تاکید کرد که تمام توجه باید به تامین صلح معطوف شود. این اصالت آقای عبدالله در حال بیان شد که قوای ناتو روز شنبه اول ماه می به صورت رسمی خروج کامل قوای خود را از افغانستان آغاز کرد و قرار است تا قبل از 20 سال روز حملات 11 سپتامبر همه قوای بین المللی مستقر در افغانستان آن کشور را ترک کنند. عامر پیرمقل زیایی از فرماندهان پیشین جهادی تخار کشته شد. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار به صدای آمریکا گفت که آقای زیایی فرمانده پیشین جهادی در رسولی رستاق آن ولایت به اثر انفجار ماین جاسوسی شده در یک پست کشته شد و 3 تن از محافظانش زخم برداشتند. پلیس تخار میگوید که آقای زیایی پس از برگشت از عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی در روستای قلعه گرداب ولسوالی رستاق در هنگام بازدید از یک پسته دوران جهاد قربانی ماین جاسازی شده گردید. پلیس تخار گفته است که آقای پیرمقل زیایی یکی از همکاران نزدیک نیروهای امنیتی افغانستان بود. مقام‌های امنیتی ولایت زابل امروز یکشنبه گفتند که گروه طالبان حملات گسترده‌ای را بر پسته‌های اطراف شهر قلات مرکز آن ولایت راه‌اندازی کردند، اما این حملات از سوی نظامی افغانستان دفع شده است. محمد وایس صمیمی، قمندان امنی ولایت زابل به صدای آمریکا گفت که در این درگیری‌ها 14 جنگجوی طالبان و 2 منصوب پلیس کشته شدند. آقای صمیمی افزود که در این جریان 6 جنگجوی طالبان و 2 منصوب پلیس نیز زخمی شدند. در 2 روز گذشته این دومین عملی تهاجمی گروه طالبان بر پسته‌های کمربند شهر قلات است، اما گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. وزارت داخله افغانستان امروز یکشنبه گفت که شمار کشته شدگان آتش‌سوزی نواخت شنبه شب در شمال کابل به 7 نفر افزایش یافته و در این آتش‌سوزی 14 نفر دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که حوالی ساعت 9 شب به وقت محل آتش سوزی از یک تانکر تیل آغاز شد و پس از آن 10 موتر دیگر نیز تومه عریق شد. به گفته این مقام وزارت داخله افغانستان، تا کنون جسد 7 نفر از محل آتش سوزی پیدا شده و 14 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده. به گفته آقای آریان، شمار قربانیان این آتش سوزی احتمالاً افزایش یابد. تا حال دلیل این آتش‌سوزی مشخص نشده و به گفته سخنگوی وزارت داخله افغانستان تحقیقات در مورد آغاز شده است. موتورهای بربری با شمول تیل از طرف روز اجازه ورود به شهر کابل را ندارند و این آتش‌سوزی پس از آن آغاز شد که این موتورهای بربری در عقب دروازه شمال شهر کابل متوقف شده بودند. حکومت پاکستان امروز یکشنبه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا سرحدات خود را برای مسافران از افغانستان، ایران و هند مسدود کرد. پاکستان در حال سرحدات خود را با سه کشور همسایه خود مسدود کرده است که هند با گسترش بی سابقه بیماری کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کند. در این حال پارلمان افغانستان از حکومت آن کشور خواسته است تا برای جلوگیری از موج تازه ویروس کرونا بر مسافرانی که از خارج وارد افغانستان می‌شوند محدودیت وضع کند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس ترکیه امروز یکشنبه گفت که یک همکار نزدیک ابو بکر البغدادی، بنیانگذار و رهبر گروه دولت اسلامی را در استانبول دستگیر شده است. پلیس شهر استانبول گفته است که فرد دستگیر شده شهروند افغانستان با نام مستعار بسیم روز چهارشنبه دستگیر شد. بر اساس گزارش پلیس و استخبارات ترکیه، این فرد مظنون پس از شکست داعش در ولایت ادلب سوریه در سال 2019 میلادی به البغدادی کمک کرد تا در خفا باقی بماند. قوای خاص ایالات متحده در اکتبر 2019 میلادی البغدادی را در یکی از مخفیگاه‌هایش در سوریه کشت. رسانه‌های محلی ترکیه گزارش دادند که بسیم نام به سازماندهی آموزش‌دهی تندروان داعش در سوریه و عراق دخیل بوده و عضو شورای تصمیم‌گیری داعش نیز بوده است. بر اساس معلومات رسانه‌های ترکی، شخص مظنون با پاسپورت و کارت هویت تقلبی وارد ترکیه شده بود. شمار افرادی که امروز یک شنبه در هند به بیماری کووید 19 مبتلا شدند نسبت به یک روز گذشته اندک کاهش را نشان می‌دهد، اما تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در آن کشور ریکارد جدید را ثبت کرد. افزایش واقعیت بیماری کووید 19 موجب بحران شدید صحی در هند شده و شفاخانه‌ها با کمبود اکسیژن و بستر برای بیماران کووید 19 مواجهند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
حکومت هند گزارش داده است که صرف در 24 ساعت گذشته 3689 نفر به اثر ابتلای به بیماری کووید 19 در آن کشور جان باختند و در این مدت نزدیک به 392500 تن به این بیماری مبتلا شده اند. هند تا حال 19,560,000 مورد بیماری کووید 19 را در سرتاسر آن کشور ثبت کرده است که از آن جمله بیش از 215,540 نفر به اثر این بیماری کشنده جان باختند. افزایش بی سابقه بیماری کووید 19 موجب ایجاد مشکلات جدی در شفاخانه ها، سردخانه ها برای نگهداری اجساد، محلات سوزاندن و خاکسپاری قربانیان این بیماری شده است، زیرا در 10 روز گذشته حد اوسط بیش از 300,000 نفر به این بیماری در سرتاسر هند مبتلا شده اند. با افزایش بی سابقه بیماری کووید 19 در هند، نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور مورد انتقادهای جدی قرار گرفته، زیرا حکومت به رهبری وی به میلیون ها شهروند آن کشور اجازه داده است تا بدون پوشیدن ماسک در گرد همایی های مذهبی و سیاسی اشتراک کنند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در حالی که آتش بس میان قرقیزستان و تاجیکستان امروز یکشنبه برقرار بود، بیشکک شهروندان تاجیکستانی را بر ارتکاب جرایم در جریان درگیری های اخیر متهم کرد. وزارت داخلی قرقیزستان گفته است که تلفات در این کشور به 34 نفر رسیده که 31 نفر آن غیر نظامیانند. این وزارت گفته است که حدود 130 نفر دیگر در این درگیری ها زخمی شدند. وزارت داخلی قرقیزستان گفته است که علیه شهروندان تاجیکستانی 11 قضیه جنایی را درج کرده است که شامل خشونت، قتل و عبور و مرور غیرقانونی از مرز آن کشور می شود. درگیری ها میان شهروندان این دو کشور در امتداد مرز مورد مناقشه پیرامون آب و زمین یک نگرانی معمول است که اکثرا پای مرزبانان دو کشور را نیز به این جدال کشانیده می شود. اما درگیری هایی که پنجشنبه گذشته آغاز شد در طول 30 سال گذشته پیشینه نداشت. هزاران معترض ضد کودتای نظامی در میانمار بار دیگر مظاهرات گسترده‌ای را راه اندازی کردند و خواهان انقلاب بهاری در آن کشور شدند. اعتراضات مردمی بر ضد کودتای نظامی در میانمار وارد چهارمین ماه خود شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در اعتراض‌های امروز در شهر تجارتی یانگون، معترضان ضد کودتای نظامی خواهان انقلاب بهاری در آن کشور شدند. مظاهره کنندگان شعارهایی را سر دادند که هدف آنان نابودی دیکتاتوری نظامی است و می گفتند که هرگز چنین حاکمیت نظامی را نخواهند پذیرفت. پس از آن که نظامیان میانمار رهبران غیر نظامی به شمول هانگ سان سو چی رهبران کشور را به اتهام تقلب در انتخابات پارلمانی بازداشت کرد، شهرها، دهات، مناطق دورافتاده کوهستانی و حتی مناطقی که زیر کنترل شورشیان قرار دارد بر ضد کودتای نظامی در میانمار اعتراض کردند. از آغاز مظاهرات ضد کودتا نظامیان میانمار تلاش کردند تا اعتراضات را با خشونت سرکوب کنند، خشونت هایی که تا حال موجب کشته شدن 759 معترض در آن کشور شده است. مقام های امنیتی میانمار گفتند که در جریان اعتراض های بیش از 3 ماه گذشته 17 پلیس نیز کشته شده است و 7 سرباز آن کشور زخمی شده است.
و مقام های امنیتی ایالت ویسکانسین امریکا گفتند که بستر گلوله‌باری در رستوران یک قمارخانه در آن ایالت 2 نفر نوخت شنبه شب کشته شد و 1 نفر دیگر زخمی شده است. به گفته کیوین پاولاک، یک مقام امنیتی ایالت ویسکانسین، فرد مهاجم پس از گلوله‌باری فرار کرد، اما این فرار در اثر فیر پلیس وای نیز کشته شد. به گفته این مقام ایالتی، مهاجم میخواد شخص مشخصی را که بالایش خشمگین بود هدف گلوله‌باری قرار دهد، اما فرد مورد نظر وای در انگام گلوله‌باری در آنجا حضور نداشت. تا حال انگیزه این گلوله‌باری مشخص نشده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو روز شنبه از افغانستان آغاز شد. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، تأثیرات این خروج به پروسه صلح افغانستان و آینده کشور با عایشه تنظیم از صدای امریکا بحث کردند. توجه کنین به برگردان این مصاحبه که با همکارم رویا زمانی به توجه می رسانیم.
دکتر عبدالله، thank you so much for joining us. The US and NATO have started withdrawing.
دکتر عبدالله، تشکر از شما. ایالات متحده و ناتو به اخراج نیروهایشان از افغانستان آغاز کردند. آیا شما نگران افزایش خشونت ها هستید؟
There is always a possibility of that.
دائم این امکان وجود دارد. اگر طالبان بخواهند به ای امید خشونت را بیفزایند که از وضعیت سود ببرند، امیدوار هستم اونا ای اشتباه را نکنند.
How do you think this announcement of a withdrawal will impact your negotiations?
اعلام این خروج تا کدام اندازه بر مذاکرات شما با طالبان تاثیر می‌گذارد؟
هرگاه یک طرف به این فکر باشه که ممکن است خلایی که خروج بر جا می‌گذارد سود ببرند، ای کار او جناره ترغیب به خشونت میکنه. ای یک نگرانی است که طالبان بیشتر ترغیب شوند. اما تا جایی که حضور قوای خارجی را بهانه برای به اصطلاح جهاد به کار می گرفتند، ای بهانه در 3 ماه دیگر وجود نخواهد داشت.
What's the status of Doha negotiations? They seem to have.
پس وضع مذاکرات دوحا چگونه است؟
Recently with the announcement of the withdrawal.
اخیراً با اعلام خروج موقف طالبان تغییر کرده. مذاکره کننده ارشد اونا به پاکستان رفته تا با رهبران خود مشوره کنند و هدایت بگیرند تا موقف خود شکل بدن. قبلا موقف اونایی بود که میخواهند به نیروهای بین المللی حمله کنند. از این لحاظ تا جایی که مربوط به پروسه دوحا میشه هنوز دارای اهمیت است. به همین ترتیب سایر فرصت ها مانند کنفرانس در ترکیه باید یک رویداد با مفهوم باشد. هر دو طرف باید به تفاهم برسند تا او را معنی دار بسازند.
You mentioned the Turkey conference, the Istanbul conference as it's known.
طالبان از حضور ابا می‌ورزند. در صورتی که اونا اشتراک نکنند، آیا کنفرانس استانبول وجود خواهد داشت؟
If they don't come to a meeting which is supposed to be between both sides and support.
اگر اونا به جلسه حضور پیدا نکنند که در اصل باید میان هر دو طرف باشد، در این صورت کنفرانس دایر نخواهد شد. اونا نگفتن که حضور نخواهد یافتن، اونا نگفتن که اشتراک میکنن. این دائم یک مسئله با طالبان در مذاکرات بوده. اونا دائم موقف خود مبهم نگاه میکنن.
If the Istanbul conference happens, there are two
هر که کنفرانس استانبول برگزار شود، حالا دو پیشنهاد جداگانه رقابتی، یکی از جانب شما و یکی هم از جانب رئیس جمهور غنی وجود داره، کدام یک که شما به استانبول با خود میبرین؟
No, I wouldn't call it too competed. I would say that the main elements of
ما او را دو پیشنهاد رقابتی نمیخوانم. عناصر اصلی او یکیست، رای صلح‌آمیز و هدف نهایی که در او یک شخص یک رای به دست میاره. آیدی های متفاوت برای رسیدن به این نقطه وجود داره. می توان همه آیدی ها را روی میز گذاشت.
شما میگین که هر دو پیشنهاد به ترکیه می برین؟
من میگم که هدف از کنفرانس ترکیه داشتن تفاهم قبل از مذاکره با طالبان است.
این مذاکرات را برای رسیدن به این تفاهم انجام می ده؟
talking to the Taliban as well as us.
تردید کنندگان، ملل متحد، قطری ها، حکومت ترکیه، همچنان ایالات متحده و سایر تسهیل کنندگان مانند آلمان، نروژ، ازبکستان، اندونزیا، این کشورها در پشت پرده فعال هستند.
آیا در این مرحله کدام تماس بین دو تیم مذاکره کننده رسمی وجود دارد؟
نه خیر.
Are there any indications of what the Taliban want? Have they shared any proposals?
What does
peace look like?
They leave their position very vague, very general. We want the establishment.
اونا موقف‌های خود را مبهم نگاه می‌کنند. اونا میگن ما خواهان تأسیس یک نظام اسلامی هستیم، اما توضیح نمی‌دن که چی مفهوم داره. چگونه رهبران باید انتخاب یا تعیین شوند؟ اونا خواهان یک شورای اسلامی هستند. آیا این شورا انتخابی است؟ هرگاه انتخابی است با کدام اساس؟ اونا هیچ چیزی در این باره نمیگن.
محتوای نامی که طالبان عنوانی سیاستمداران به شمول شما فرستادن چی است؟
گروه های مختلف طالبان تماس میگیرن، بعضی اونا یادداشت‌های میفرستن. پیام اونا عمدتاً یکسان است، حتی در نامه موقفشان مبهم است و شما نمیفهمین که آیا موقف این گروه یا تمام اوناست.
فکر میکنین طالبان خواهان سال باشن؟
امیدوار هستم و آرزو میکنم در غیر او جنگ ادامه خواهد داشت.
خب هرگاه مذاکرات به ناکامی به انجامه، آیا شما خوف جنگ داخلی را دارین؟
ما نمیتونیم که این سناریو را رد کنیم. در این صورت مردم در وضعیت دشوار قرار خواهد گرفتن، زیرا جنگ ادامه پیدا میکنه. تا این مرحله طالبان نگفتن که به میز مذاکره نمیاییم. بیاین که امید از دست نتیم، چرا در غیر از او وضعیت نماینگر حالت خیلی بد خود بود. بنابراین در این مرحله باید تمام توجه خود بر وقوع از او متمرکز بسازیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شمار شهروندان ولایت هرات در یک تجمع اعتراضی از طرفین درگیر در جنگ افغانستان خواستند تا با آتش بس بدون قید و شرط تن بدن. این افراد که بیشتر باشندگان قریه های درگیر جنگ هستند، از گروه طالبان می خواهند تا با فرصتی که ایالات متحده و جامعه جهانی برای اونا فراهم کرده، انعطاف پذیری نشان داده و از خشونت دست بردارند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهد.
صدها تن از باشندگان ولایت هرات که بیشتر ساکنان ولسوالی های دوردست هستند، روز یکشنبه 12 ماه ثور به دنبال تشدید جنگ و ناامنی در مناطق زندگیشان به مقابل دفتر کار والی هرات آمده و برای صلح شعار دادند. آنان با تاکید بر آتش بس بدون قید و شرط و فوری گفتند که بنا به جبر روزگار هر روز چندین تن از اقاربشان هم در جبهه دولت و هم در صف طالبان قربانی جنگ می شوند. عبدالرحمن صالحی و احمد ولی پیمان دو باشنده هرات.
اقوام ما که از خانواده های ما نسب به گروه طالبان هستند و نسب هم به دولت، به خاطر اختلاف و خاطر همان تمایی که اینا از بیگانگان داشتن، و ما از نیروی از تمام گروه های درگیر خواهانم که انشالله آتش بس بکنن.
متاسفانه در سر سفره افطار ما در ولایت لوگر شاهد ازی بودیم که هموطنای عزیزم با خاک خون کشیده شدن و این جدا یک عمل نابخشودنی هست از سمت ملت.
زنان معترض در این جمع نیز میگویند بیشترین ضربه را از جنگ دیدند و دیگر نمیخواهند در سکوت و خفقان به سر ببرند. جمیله ولیزاده و زهره رحیمی میگویند که قربانی اصلی جنگ جاری در افغانستان غیر نظامیان به ویژه زنان و اطفال هستند و دیگر توانی برای قربانی دادن ندارند.
خسته شدن از این جنگ هایی که در طی این مدت تمام جوانای ما به دنیا آمدند، تولد شدند، با جنگ کلان شدند و با جنگ هم از بین رفتند. دیگه بس هست، واقعا خسته شدن همگی.
اجازه داده بشن که اونا کار بکنن، جزئی از جامعه باشند و همچنان در کنار برادران خود، همچنان در سطح کشور فعالیت بکنن و هر گونه اجازه تحصیل و هر آزادی که برای مرد داده میشه همچنان برای خانم همچنان داده بشه.
اما مقام های افغان میگویند که طالبان اراده ای برای صلح ندارند. سید وحید قتالی والی هرات با حضور در جمع این افراد گفت تا زمانی که طالبان اراده محکم برای صلح دائمی از خود نشان ندهند، جنگ بر این گروه تشدید خواهد شد.
فعلا آتش بس و صلح تقریبا مخاطب نداره و تلاش خود برای صلح بسیار کردیم و فعلا تنها ما جنگ میکنیم در مقابل از اونا. بنام صلح نمیتونیم که ملت خود دوباره تسلیم جهل بکنیم و جهل به سرزمین حاکم بکنیم.
قسمتی از خاص این معترضین توافق طرفین درگیر جنگ در نشست استانبول برای برون رفت از وضعیت کنونی افغانستان است. نشستی که قرار بود در اواخر ماه گذشته میلادی بین هیئت‌های گفتگو کننده افغانستان و گروه طالبان برگزار شود، اما تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
پاکستان برای مهار موج سوم ویروس کرونا گذرگاه خود برای مسافرین افغانستان و ایران می‌بندد. پلیس جلگه افغانستان هم از حکومت خواسته که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا جلو رفت و برگشت مسافران به خارج بگیره و افغان‌های برگشت کننده از ایران، پاکستان و هند قرنطینه کنه. جزئیات بیشتر خیرالله رسولی با توجه می‌رسانم.
پس از ایران، پاکستان نیز گذرگاه‌هایش را برای رفت و آمد مسافران به افغانستان می‌بندد. این تصمیم پاکستان بر مرزهایش با ایران نیز اعمال خواهد شد. ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در پاکستان گفته است که این تصمیم از 5 تا 20 می عملی خواهد شد. این اداره با نشر اعلامیه گفته است که در این مدت تنها پاکستانی‌ها اجازه ورود به کشورشان را خواهند داشت، اما امور ترانزیتی و تجارتی با این دو کشور به روال عادی ادامه خواهد یافت. در این حال کمیسیون زهد مجلس نمایندگان افغانستان نیز بر وضع محدودیت‌ها و اقدامات لازم جهت مهار موج سوم ویروس کرونا در این کشور تاکید کرد. یارباز‌خان حمیدی رئیس این کمیسیون به صدای آمریکا گفت:
د بهرنۍ هیوادونو څخه په ټولو مسافرو باندې بندیز
بر تمام مسافرین کشورهای خارجی محدودیت وضع شود. به ویژه هر تعداد مسافری که از هند، پاکستان و ایران می آیند به گونه کامل و 100% قرنطینه و تجرید شوند.
رئیس کمیسیون صدر مجلس نمایندگان افغانستان از حکومت خواست که برای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا تلاش ها جهت جلب کمک های خارجی و نهادهای امدادرسان را بیشتر و زمینه تطبیق واکسن را برای شهروندان افغان فراهم کند. وزارت صحت عامه افغانستان نیز تهدیدهای جدی موج سوم ویروس کرونا را در این کشور تایید کرده است. نیرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به صدای آمریکا گفت مسافرانی که از مسیرهای زمینی وارد این کشور میشوند در گام نخست آزمایش عاجل ویروس کرونا میشوند. اگر مشکوک باشند به شفاخانه انتقال مییابند. همچنان آقای علیزی افزود که تدابیر در میدانهای هوایی نیز جهت کنترل مسافران گرفته شده است.
دیامی روختی وزارت دیوست لپاره یو چه قویدات وضع کلی
وزارت صحت عامه برخی قویدات را وضع کرده است و آن هم این که از تمام شرکت‌های خارجی و داخلی خواسته شده مسافرین که در پروازهای بین‌المللی به کشور منتقل می شوند آزمایش کروناشان از لحاظ پی سی آر منفی باید باشد.
همزمان با افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا، وزارت صحت عامه افغانستان خواستار جلوگیری تجمعات مردم در این کشور شده است. این وزارت از ثبت 166 واقعه جدید و مرگ 5 بیمار کووید 19 در یک شبانه روز گذشته خبر داده است. بر اساس معلومات وزارت صحت، در حال حاضر شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در این کشور به 60288 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2642 نفر افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سازمان سی جان از کشورهای آفریقایی خواسته که مراقب باشند و در برابر احیای مجدد و انتقال کووید 19 در سراسر قاره آفریقا مبارزه کنند. لیزا شلاین صدای آمریکا از ژنو در مورد گزارش فرستاده که برگردان او را از لیلی ماحبیب عظیمی میشنوین.
تا به امروز کشورهای آفریقایی بیش از 4.5 میلیون مورد مبتلا به کووید 19 و شمول 120 هزار مرگ ناشی از آن را گزارش کردند. ماتشه دیسا مویتی رئیس بخش آفریقای سازمان جهانی صحت میگوید آخرین آمار نشان می‌دهد که این ویروس کشنده همچنان در فلات این قاره ادامه داشته است و ضمن استقبال از یک خبر بظاهر خوب هشدار می‌دهد که بیماری همگیر در 13 کشور رو به افزایش است.
ما نمی‌توانیم احساس امنیت کاذب داشته باشیم، زیرا قضایا و موارد قاره نسبتاً زیاد به نظر می‌رسد. موج ویرانگر موارد و مرگ میر در هند و افزایشان در سایر مناطق جهان نشانه‌های واضحی از خطر احیا و بازگشت همگیری مجدد از ویروس در کشورهای آفریقایی است.
محیطی میگوید کشورها مواظب نبوده و به اقدامات پیشگیرانه پابند نیستند. او میگوید رویدادهایی که باعث پخش بیش از حد و انتشار ویروس می شود مانند اجتماعات گسترده و جنبش های جمعیتی در حال افزایش است. محیطی به تجزیه و تحلیل سازمان جهانی صحت از 46 کشور آفریقایی اشاره کرد که نشان داده است تقریبا نیمه از آنها با خطر قابل توجه از افزایش موج تازه مواجه هستند و این میگوید آفریقا باید از اوضاع ناگوار در هندوستان درس بگیرد و اقدامات احتیاطی را انجام دهد. محیطی اضافه میکند که اجتماعات مذهبی گسترده، رویدادهای بزرگ تبلیغات انتخاباتی و انتشار انواع جدید کووید 19 باعث رشد سریع موارد ابتلا و مرگ میر ناشی از آن در سرتاسر آن کشور شده است.
احتمالاً کاهش میزانان با پوشیدن ماسک، مراعات فاصله فیزیکی و شستن دست توسط مردم مشاهده شده است. فکر میکنم درسی که ما میتوانیم در آفریقا بیاموزیم یک این که ببینیم که آیا امکان ورود موج تازه در کشورهای مختلف امکان پذیر است یا خیر، و این که واقعاً بررسی کنیم که برخی از عوامل محرک چی است.
محیطی به اهمیت پرهیز از اجتماعات گسترده و حفظ اقدامات صحت عامه اثبات شده از جمله پوشیدن ماسک، فاصله اجتماعی، آزمایش و ردیابی تماس ها اشاره می کند. آفریقا بیشتر واکسن های کووید 19 خود را از طریق مرکز تقسیم واکسن کوواکس از هند دریافت کرده است. از زمان ممنوعیت صادرات واکسن توسط هند این عرضه متوقف شده است. با این حال او میگوید که وی بسیار نگران تأخیر در دریافت این واکسن های نجات دهنده حیات است و اضافه میکند که اگر فرصتی برای آفریقا در جلوگیری و توقف از انتشار ویروس کرونا وجود داشته باشد، آفریقا مجبور به یافتن منابع بدیل برای توقف از انتشار ویروس همگیر است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
ممنون از شما. دوست عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.